به نام خالق بهار. سلام. نامه نوروز رو که بگشاییم، نسیم خنک بهار صورتمون رو می نوازه و عطر دلچسب شکوفه های نورس در مشاممون می پیچه. این همه زیبایی در برگی از نوروز خودنمایی می کنه. به لطف آفریدگاری بی همتا. نوروزتون سبز.
نوروز در ادبیات شعرا.
کمالالدین اسماعیل از شاعران بزرگ قرن ششم و هفتم، فرزند جمالالدین عبدالرزاق از شاعران بزرگ اصفهان. سرسبزی طبیعت، آبادی اصفهان و البته فضای رنجاوری که به خاطر تغییر حکومت‌ها و جنگ‌ها در این شهر اتفاق می‌افتاد در اشعار شاعران اصفهان معلومه. تلخ‌ترین اونها شعری از جمالالدین عبدالرزاق که در اون میگه ای عجب دلتان بنگرفت و نشد جانتان ملول، زین هواهای عفن وین آب‌های ناگوار. کمالالدین اسماعیل هم در همون شرایط زندگی میکرد، با این تفاوت که زندگیش مصادف با حمله مغول بود. با این همه توصیف‌های بهاری کمالالدین اسماعیل بی نظیره. قنچه از کلمات کلیدی بهاری کمالالدین اسماعیله. او نوروز رو زمانی میدونه که همه عالم در عیش و نشاطن، اما نکته جالبی که در شعر کمالالدین وجود داره اینه که گویی بهار لجاجتی و جنگی با زمستون داره که شاعر به پیروزیش امیدواره. رخت به باغ درفکنده است و از چهره نقاب برفکنده است، بر راه صبا ز شکل غنچه صد سره پرز زر فکنده است. اسباب نشاط و عیش عالم نوروز به یک دگر فکنده است. شد تشنه به خون لاله سوسن، زین روی زبان به در فکنده است. چون نافه مشک نارسیده لاله همه کوه و در فکنده است. آمیخته خون و مشک با هم، بی قیمت و بی خطر فکنده است. آهوی رمیده گویی آن را از ترس به ره گذر فکنده است. آب دهن سحاب نرگس در دیده بی بصر فکنده است. بلبل ز قدوم گل در اطراف آوازه شور و شر فکنده است. از آب سنان کشیده سوسن و از آتش گل سپر فکنده است. زندیشه به خیشتن فرو شد تا بر رخ گل نظر فکنده است. گویی همه شب شراب خورده است، نرگس که چومست سر فکنده است. نینی که ز شرم چشم یارم خود را به خراب در فکنده است.
عشق تو مست و کف زنانم کرد، عشق تو مست و کف زنانم کرد. من نبودم چنین چنانم کرد، من نبودم چنین چنانم کرد.
عشق تو مست و کف زنانم کرد، عشق تو مست و کف زنانم کرد. مست تمامی خودم چه دانم کرد، مست تمامی خودم چه دانم کرد. خلق بودم چنین نمی باید، من نبودم چنین چنانم کرد، من نبودم چنین چنانم کرد. آسمان و زمین چون زمین بودم آسمانم کرد، چون زمین بودم آسمانم کرد.
تشبیهات کمال الدین اسماعیل همانند منوچهری با ترکیبی از شکل‌های متفاوت گل و رابطه باران با گیاه و گفتگوی گل‌ها با همدیگر است. باد نوروزی ره بستان گرفت، دست عاشق دامن جانان گرفت. نو عروسان چمن را دست ابر پای تا سر در دور و مرجان گرفت. صبح خندان چون دمی از صدق زد، حالیان دم در گل خندان گرفت. همچو بیماران دیگر باد را آرزوی صحن سربستان گرفت. گل فرو شست از سر خوبان باغ، ابر که از چشمش جهان طوفان گرفت. دست بر عالم فشاند آزادوار، سرو چون کار جهان آسان گرفت. عزم استقبال گل دارد درخت، از شکوفه سیم در کف زان گرفت. جامهای گازوری در سر کشید، شاخ را چون در چمن باران گرفت. هر درختی کو قد یارم بدید، از تعجب دست در دندان گرفت. چون صبا نشناخت کس قدر بهار، زان چنانش در میان جان گرفت.
Thank you.
اغلب قصیده های بهاری کمال دین در وصف شکل طبیعته، گرچه در جاهای دیگه بهار رو به معنای پیروزی آورده. اما در این قصیده ها گویی که شاعر فقط چشمه و بعد در شعر دیگه جنبش و رقص طبیعت رو بیان میکنه. گویی که درختان و ابرها و گلها در یک کنسرت عظیم مشغول نواختنند و گلها در حال رقص. نفس باد صبا می جنبد، غیرت مشک خطا می جنبد، سرو گویی سر حالت دارد، می زند دست و زجا می جنبد. لاله سوخت دل پنداری که هم از عالم ما می جنبد، شاخ از رقص نمی آساید که سر برگ و نوا می جنبد. شوری اندر چمن افکند صبا، خود ندانم ز کجا می جنبد. آب را سلسله می جنباند، باد دیوانه چوفا می جنبد. مهد طفلان چمن پنداری بر انگشت هوا می جنبد. شاخ دندان شکوفه که هنوز دی برآورد چرا می جنبد؟ دهنی دارد پر آتش و آب، گویی از خوف و رجا می جنبد. برگ در پیش همی تازد تیز، قطره نرمک ز هوا می جنبد. شاخ را هر نفسی باد صبا می زند بر سر تا می جنبد. زند خان همچو مغان بر سر شاخ، چو کند زمزمه ها می جنبد. باد نوروز چنان می جنبد که به صد حیل فرا می جنبد. عالم مرد صفت بار دگر ز اثر صنع خدا می جنبد. رگ باران حرکت می گیرد، نفس باد صبا می جنبد. همچو پیریست شکوفه بر شاخ که به یاری عصا می جنبد.
نسیم خوش بهار نامه نوروز را رقصان و سرخوش به سرمنزل مقصود می رساند. پنجره را باز.
تقریبا تمام شعری رو که از کمال دین اسماعیل خوندیم تصویره. تصویری نقاشی شده یا فیلمی از جنبش بهاری. تصاویر کمال دین اسماعیل دیدنی، خواندنی و شنیدنیه. در خوشنودی رسیدن نوروز با ریتمی میگه: لشکر نوروز به صحرا رسید، موسم شادی و تماشا رسید. زامدن گل به بشارت ز پیش، عید رسید اینک و زیبا رسید.
نه در هیئت یک انسان، نه شبیه جوانی برنا یا پیر مردی فرتوت و کمر خمیده، نه سوار بر دو چرخی زنگدار کوبی، نه بر در خانه، نه بر کلون آهنی در چوبی کوبی، به شیشه، شیشه های رنگین پنجره، گل اناری، زرد، نارنجی، با نوک منقارش، با صدای کوکو کبوتری پرزنان از دورترین فاصله ها از اعماق تاریخ نامه آورد، بسته به پای ضعیفش نامه نوروز. نوروز در نمایش باره ها.
نمایشواره آروسگلی. آروس واژه پارسیه. این واژه در یونانی به معنای الهه زیبایی ها و عشق به کار میره و در شکل عربی به عروس که با عین نوشته میشه. شخصیت آروس در این نمایشواره در گیلان مردی بود که لباس عروس میپوشید و گریم میکرد. آروس گوله همون عروس غول بوده، یعنی غول زمستون که با پیر بابو باغ طبیعت درگیر میشده تا عروس بهاری رو بدزده و عاشق خودش بکنه. یعنی فصل نوروز، جنگ میان زمستون و بهار برای تسلط بر عشق زمین و زیبایی های اون بوده. قدمت این نمایشواره به گذشته های بسیار دور میرسه. این نمایشواره در هر منطقه از گیلان با حفظ چارچوب اولیه از بداهه های بومی هم برخوردار بوده. شخصیت های این نمایشواره عبارت بودند از آروس، مردی که لباسهای عروس می پوشیده و گریم عروس می کرده، و همینطور نفر دوم پیر بابو، مردی با لباسهای ژنده که چوب دستی به دست می گرفته و اداهایی هم در می آورده. نفر سوم غول بوده، مثل پیر بابو لباس می پوشیده اما ژنده تر از اون، با سر و وضع پریشون، با یه چوب دستی یا کچک که تو دستش داشته و هنگام پایکوبی با چوب دستیش پیر بابو رو میزده و میخونده. نفر چهارم هم دیار زن بوده، نوازنده ی دایره، آهنگ و اشعار خونده شده رو حفظ میکرده. پنجمین نفر هم کولبارچی بوده، کسی که برنج یا پول و هدایای مردم رو نگه میداشته. تکل یا سیاهی لشگر سه نفر یا بیشتر بودند که گروه رو همراهی می کردند. مضمون نمایش همون مبارزه سیاهی و ظلمات علیه سپیدی و روشناییه و شخصیت هایی که نماد این دو عنصر در نمایش هستند پیر بابو و غولن.
واژه‌نامه شادمانی و سرور.
نمایش به این شکل اجرا می‌شده که غول و پیر بابو هر دو عاشق عروس بودند. غول مظهر زمستون و سیاهی و پیر بابو مظهر باغبونی بود که میخواست آروس گل رو دوباره به مردم و طبیعت هدیه بده، یعنی همون بهار رو. هنگام اجرا غول و پیر بابو با هم به پایکوبی میپرداختن و در همون حال غول به طرف عروس میرفت و عروس که حالت چهرهش نشون میداد از دست غول زمستون خسته شده رو برمیگردوند. در زمان اجرا قول و پیر بابو با هم به پایکوبی می پرداختن و در همون حال قول به سمت آروس می رفت و آروس که حالت چهرش نشون می داد از دست قول زمستونی خسته شده روشو بر می گردند. پیر بابو راه قول رو می برید و مانع رسیدن اون به آروس می شد. قول با عصبانیت بر می گشت و به پیر بابو حمله می کرد. پیر بابو هم به طرف تماشاگرها می رفت و طوری وانمود می کرد که انگار به اونها پناه برده و تو همین حال اداهایی هم در می آورد تا مردمو شاد کنه. در انتهای نمایش قول سرگشته و وامونده از مقاومت عروس و پیر بابو از پای می افتاد. حرکات فی‌البداهه که از طرف بازیگران خلق می شد روز خوبی رو برای مردم ورق می زد. این کاروان به همه خونه ها سر می زدند و بسیاری از مردم به پیشواز اونها می اومدند و از اونها می خواستند که به خونه شون بره. در پایان نمایش هم هر کس به وسع خودش به اونها انعام و هدیه می داد. معمولا این کاروان هنگام حرکت در کوچه ها و محله ها با هم نوایی هم شعر می خوندند. بازیگران این نمایشواره از میان جوانای روستا انتخاب می شدند. این بازیگرا بر حسب نقششون معمولا ویژگی های متفاوتی داشتند. نقش قول رو فرد تنومند و درشت هیکلی ایفا می کرد که با چهره پردازی خاصی به شکل قول در می اومد. قول اغلب لباس ژنده می پوشید و سر و وضع پریشون به خودش می گرفت. اغلب ریش سیاهی به صورتش می چسبوند. این ریش از پشم سیاه تهیه می شد. دو شاخ گاف هم برای سرش و یه جارو هم برای دومش و چند دست شالی رو پشت و سینش می زشتن. چند تا زنگوله هم به لباسش آویزون می کردند. گاهی هم صورت قول رو با زغال سیاه می کردند تا چهره مخوف به خودش بگیره. پیر بابو رو هم از میون جوانه انتخاب می کردند. اون هم لباسی ژنده به تنش می کرد و با ریش سفید روی صورتش و کلاهی قیفی روی سرش نقش خودش رو اجرا می کرد. آروس که مردی بود در نقش آروس لباس و آرایش محلی داشت. دو تا دستمال و دو تا زنگوله به دستاش می بست. گاهی بر سر آروس دستمال توری با دونه های بلند می بستند. بقیه افراد هم به حسب نقششون لباس می پوشیدند و گریم می کردند. موسیقی هم مثل نمایشواره‌های پیشین جنبه فولکلوریک داشت و هیچ ملودی خاصی در این اشعار دنبال نمی شد. خوندن تصنیف ها آهنگین بود و اغلب ضرباهنگ 6 و 8 داشت. بعدها آواز شوشتری به این تصنیف ها اضافه شد که قدمت چندانی نداره. به طور کلی قالب آوازهای گیل و گالش در مقام هایی ما بین شور و دشتی اجرا میشه. از نظر دستانبندی و شناخت گام‌های موسیقی چه بر اساس دستان‌های معرفی شده از سوی صفی الدین اموی و بعدها عبدالقادر مراغعی و دیگر موسیقیدان‌ها، اصل دستان‌های آوازهای گیلان در دستگاه‌های موسیقی ایرانی موسیقی ردیفی صرف نمی‌گنجد. نوروز و نوسالخانهای گیلان علاوه بر آوازهای دشتی از چهارگاه و ماهور و بیات ترک هم استفاده می کنند که اصلا این آوازها نمی تونستند گیلانی باشند. نامه نوروز را پایانی نیست، اما زمان خواندن اندک است. بماند برای بعد. لحظه هاتون خوش، پیروز باشید و شاد.
خب عزیزان، اینجا تهران رادیو سباست. خدمتون عرض کنم که از امشب تردد شبانه در تهران، قبلا ساعت 21 تا 3 بامداد بود، از امشب ساعت 22 تا 3 بامداد هست. پس این تغییر ساعت رو فراموش نکنید. تردد شبانه در تهران بود و عزیزان از ساعت 21 من بود، الان از ساعت 22 شده. این یک مورد. یک مورد هم این که تهران وضعیت نارنجی داره و باید خیلی توجه بکنیم به این که بیماری کرونا خیزی برداشته و این خیز رو ما باید مهار بکنیم. لذا امیدواریم خانواده های عزیز از دور همی ها کم بکنن. اونایی که سفر نرفتن ازشون ممنونیم که به شیوه نامه های بهداشتی احترام میگذارن، به سلامتی خودشون در واقع احترام میگذارن و توجه دارن و در خانه میمونن که این مشکل هرچه زودتر برطرف بشه. به هر حال خیلی ممنونیم از همه شما سروران گرامی و به این موضوع توجه داشته باشید. عزیزانی هم که در شهرهای قرمز و نارنجی هستن، اونها هم بدونن که جریمه میشن 1,000,000 تومان در شهرهای قرمز، 500,000 تومان در شهرهای نارنجی. هرچی سریتر باید ترک بکنن اون شهرها رو و به هر حال برای سلامتی خودشون احترام قائل بشن، ضمن این که خب از نظر قانونی هم جریمه داره. انشاءالله که شما هموطنان گرامی در هر کجا هستید با رادیو سبا همراه باشید، به ویژه شما عزیزانی که در خونه هستید و با رادیو مانوس هستید. انشاءالله که برنامه های این بخش رو بشنوید، لذت ببرید. اگر نظری هم داشتید با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میان بگذارید. سامانه پیام کوتاه رادیو سبا هم 30055 هست. از این طریق هم میتونید پیشنهاد و انتقاد و نظرات خودتون رو در میان بگذارید تا با استفاده از نظراتتون انشاءالله برنامه ها تقدیم حضور شما هموطنان گرامی بشه. و اما ماجراهای من و حشمت، عنوان برنامه بعدی ماست که از شما عزیزان شنونده دعوت میکنم با این برنامه از این لحظه همراهی بفرمایید.
ماجراهای من و حشمت.